سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که مقامات ولایت کندهار میگویند به هزاران خانواده ای که در اثر جنگ های اخیر در آن ولایت از خانه و کاشانه ایشان بیجا شدند کمک شده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. طالبان میگویند در آجندای گفتگوهای جاری صلح در قطر تشکیل حکومت موقت را مطرح نکردند. وزارت خارجه چین میگوید از اخراج شهروندان این کشور از افغانستان به اتهام جاسوسی اطلاع ندارد. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده خشونت‌های ایران کوشش کرد که در تهاجم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگره آن کشور صورت گرفت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. طالبان میگویند در آجندای گفتگوهای جاری صلح در قطر تشکیل حکومت موقت را مطرح نکردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز به رادیو آزادی نوشت که موضوع تشکیل حکومت موقت اصلا مطرح نشده. قبل از این حفیظ منصور یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته بود که طالبان روی چگونگی نظام آینده کشور در مذاکرات تاکید میکنند. به گفته او این مسئله بدون تشکیل یک حکومت موقت راه دیگر ندارد. مقامات دولت افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی طرح حکومت موقت را بارها رد کردند. قماندانی امنیه پکتیکا از دستگیری 4 تن به اتهام استخراج غیر قانونی معدن در ولسوالی یوسف خیل آن ولایت خبر می‌دهند. شاه محمد آریان سخنگوی این قماندانی به رسانه‌ها گفت این افراد در منطقه سپینسک هنگام استخراج زغال سنگ دستگیر شدند.
بالای معدنی که زغال سنگ غیر قانونی از آن استخراج می شد عملیات صورت گرفت. 4 نفر بازداشت و 1 موتر و وسایل استخراج ضبط شد.
به گفته آقای آریان این عملیات بعد از اطلاعات کشفی در مورد این که طالبان در آن معدن کندنکاری غیر قانونی را آغاز کردند پلان شد. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. یک سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید پیکینگ از اخراج شهروندان این کشور از افغانستان به اتهام جاسوسی اطلاع ندارد. به اساس گزارش خبررسانی رویترز، احمد ضیا سراج رئیس ریاست امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه هنگام صحبت در پارلمان افغانستان دستگیری یک شبکه به گفته او چینی را تایید نمود، اما به دلیل حساسیت موضوع جزئیات بیشتر ارائه نکردند. گزارش به نقل از روزنامه هندوستان تایمز می نویسد که حداقل 10 شهروند چین مربوط به استخبارات آن کشور در ماه دسامبر در کابل دستگیر شده و بعد از این که مورد عفو قرار گرفتند اخراج شدند. هو چون ینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری روز چهارشنبه در پیکینگ هنگامی که در مورد گزارش روزنامه هندوستان تایمز از وی پرسیده شد گفت در مورد اطلاعی ندارد. 3 مقام عالی رتبه دولت افغانستان با آژانس خبررسانی رویترز گفتند 13 چینی که در بخش‌های ساختمانی و نجاری کار می‌کردند، حتی یک کلینیک و نانوایی هم داشتند، از این کشور اخراج شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا خشونت‌های ایران کوشش کرد که در تهاجم روز چهارشنبه بر ساختمان کنگره آن کشور صورت گرفت. دونالد ترامپ برای نخستین بار تایید کرد که جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا خواهد بود. آقای ترامپ شب گذشته در یک پیام ویدیویی گفت
اداره جدید 20 جنوری سوگند وفاداری یاد می کند. اکنون تمرکز من اطمینان از انتقال آرام، منظم و متحدانه قدرت است. تقاضای این لحظات شفا و مصالحه است.
این نشان دهنده تغییر واضح در اظهارات دونالد ترامپ است، زیرا وی قبلا تاکید داشت که در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر پیروز شده و بدون ارائه اسناد ادعا می کرد که در انتخابات تقلب صورت گرفته. یک مقام ارشد سازمان صحی جهان یا WHO میگوید تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا کوواکس در کشورهایی که درآمد کم دارند در ماه جاری آغاز می شود. این اعلامیه کت اوبراین رئیس بخش ایمنی و واکسیناسیون سازمان صحی جهان روز پنجشنبه در حال صورت گرفت که WHO وضعیت را به دلیل شیوع نوع جدید ویروس کرونا بحرانی توصیف کرده. نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا که به سرعت در بین مردم پخش می شود ابتدا در اروپا دیده شد، سپس به سایر مناطق جهان گسترش یافته. به اساس اطلاعات پوهنتون جانز هاپکینز امریکا، تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در سر تا سر جهان به 88 میلیون تن رسیده و تعداد مرگ و میر ناشی از آن هم بیش از 1.8 میلیون تن گفته شده. و خبر آخرین که یک بررسی جدید نشان می دهد که رنگ 2/3 دریاهای امریکا در 35 سال گذشته تغییر کرده. ژورنال مرکز مطالعات جغرافیا به اسناد حدود 230 تصویری که توسط اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا گرفته شده می گوید رنگ دریاهای امریکا خصوصا بعد از سال 1984 میلادی به گونه قابل ملاحظه تغییر کرده. این بررسی نشان می دهد که رنگ دریاهای امریکا نسبت به گذشته سبزتر و حتی به رنگ بنفش نزدیک شده. بررسی می افزاید که رنگ برق دریاها سرختر شده. یافته های این بررسی نشان می دهد که صرف 5% دریاهای امریکا رنگ آبی دارند و 2/3 دریاها در اثر افزایش خاک در ترکیب آنها زرد رنگ شدند. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند به هزاران خانواده‌ای که در اثر جنگ‌های اخیر در آن ولایت از خانه و کاشانه و مناطق اصلیشان بیجا شدند کمک صورت گرفته. این مقامات همچنان هشدار دادند که در صورت ادامه جنگ‌ها در ولایت کندهار امکان دارد یک بحران بشری رخ دهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
حدود 17,000 خانواده در ولسوالی‌های ارغنداب، ژیرۀ، پنجوایی و دند بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان قندهار به رادیو آزادی گفت که 7,000 خانواده به شهر قندهار آمدند و حدود 10,000 خانوار دیگر در جاهای امن‌تر در این ولسوالی‌ها جابجا شدند.
تا حالا ریاست امور مهاجرین قندهار در حدود 2,200 خانواده را از کمک های مختلف نو مستفید ساختن و سرویه ما به شکل دواندار همه روزه جریان داره تا بتانیم که در وقت نزدیک به تمامشان رسیدگی کنیم.
آقای نایاب می افزاید که این کمک ها شامل بسته های معیاری، مواد غذایی و غیر غذایی چون خیمه ها بوده و حتی کمک نقدی هم صورت گرفته است. او گفت که با بیجا شدگانی که در ناحیه های 15 گانه شهر مسکن گزین شده اند از طریق کمک مالی مؤسسات رسیدگی می شود و با کسانی که در داخل ولسوالی ها بیجا شدند کمک از سوی دولت در چوکات مبارزه با حوادث صورت می گیرد. آقای نایاب گفت که به خانواده هایی که به مناطق زیر نفوذ مخالفین مسلح رفتند هم کمک رسانده می شود و سازمان غذایی جهان در این بخش نقش کلیدی دارد. از سوی دیگر سردار محمد بارانی رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که با ادامه جنگ در برخی مناطق امکان وقوع یک بحران بشری را پیش بینی می کند. اکثر بیجا شدگان از سرمای زمستان شکایت دارند. با ادامه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان در قطر جنگ و خشونت در افغانستان شدت اختیار کرده است. دور دوم این گفتگوها بعد از یک وقفه 20 روزه چهارشنبه آغاز شد. در حالی که حکومت افغانستان بر اولویت آتش بس چون یک گام اعتماد سازی تاکید می کند، طالبان گفتند که آتش بس یکی از موضوعات مورد بحث مذاکرات است و نخست باید علتهای جنگ بررسی شوند. مواقف طرفین هنوز از همدیگر دور و گفتگوهای صلح زمانگیر به نظر می رسد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
قرار است در روزهای آینده خط آهن آقینه‌اندخوی در ولایت فاریاب به بهره برداری سپرده شود. مقام‌های محلی میگویند کاری این پروژه تکمیل شده. برخی کارشناسان امور تجارت و تاجران اعمار این خط آهن را برای اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد شمال افغانستان مؤثر دانستند. بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
اموال وارداتی تجاران در بندر آقینه در روزهای آینده با قطار آهن به اندخوی خواهد آمد. دورتاد جما خالقی اولسوال خانچارباغ فاریا برادی آزادی می گوید کار احداث راه آهن تکمیل و در روزهای پیش رو به بهره برداری سپرده خواهد شد. او بیشتر گفت
طول 24 کیلومتر راه اصلی خط ریل و 6 کیلومتر راه فرعی یا مربوط استیشن اندخوی می باشد که جمله 30 کیلومتر می شود که از کار پروژه 8% باقی مانده و هم بخاطر حل مشکلاتی که بخاطر استملاک زمین ها بوده به تعویق افتیده و که الحمدلله در یه آخر این مشکل هم حل شد، در روزای نزدیک به بهره برداری سپرده می شود.
خانم خالقی همچنان می گوید ساخت این راه آهن را وزارت صنایع و ارتباطات ترکمنستان به عهده دارد و بودجه آن حدود 21 میلیون دلار است که توسط اداره راه آهن افغانستان تمویل می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی گسترش راه آهن را گام نیک می پندارد. حاجی عبدالرشید خان قیاسی معاون اتاق تجارت اندخوی در صحبت با رادیو آزادی گفت آمدن خط آهن تا به ولسوالی اندخوی کار را برای تاجران آسان خواهد کرد.
آمدن خط آهن از ترکمنستان به آقینه، از آقینه تا خود اندخوی بسیار سهولت ها را به بار میاره. از آقینه تا خود اندخوی 35 کیلومتر راه است. اینال از اونجا تا 35 کیلومتر در خود اندخوی یه خط آهن میرسه بسیار سهولت ها بسیار پایده ها داره. به این خاطر که اگر پیتون 10 دلار اگر کرا بپردازه تاجرای ما از امون که کرا بر تاجر میمانه، خود داخل شهر میتونه مردم در خط استیشن بیه خودشانم کارداشته خود امی مال دوکان خود ببرن.
برخی از تجاران به شمول عبدالرشید قیاسی معاون اتاق تجارت اندخوی از نبود خدمات معیاری در قسمت بارگیری و تخلیه در ریاست خط آهن آقینه انتقاد میکنند. آنان از مسئولان میخواهند تا خدمات معیاری را فراهم سازند. با تلاش های زیاد دیدگاه ریاست خط آهن بندر آقینه را در این مورد گرفتن نتوانستیم. عبدالملک دیغون مختوم رئیس خط آهن آقینه با وجود تعهد به صحبت کردن از آن ابا ورزید. اما برخی کارشناسان امور اقتصادی و تجارتی میگویند در صورت ارائه خدمات درست برای تاجران و با توسعه خط آهن به اقتصاد کشور تأثیر مثبت خواهد انداخت. محمد ایوب مختوم استاد پوهنتون جوزجان و کارشناس امور تجارت و اقتصاد چنین گفت:
وقتی که به بهره برداری سپرده شود خط آهن ولایت شمال افغانستان را به کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنان کشورهای آسیای میانه وصل میکنه. وقتی که خط آهن آقینه به بهره برداری سپرده شود در اینجا مثلا اشتغال زایی را به وجود میاره البته در کشور و همچنان افزایش سرمایه گذاری میشه در ولایات شمال افغانستان.
مختوم همچنان میگوید در صورت وصل خط آهن آقینه به بندر حیرتان و اسلام قلعه در هرات ولایت های شمالی کشور به نقاط مهم تجارتی مبدل خواهد شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنیدن برنامه ولایت به ولایت را که به ولایت سمنگان اختصاص یافته در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
محمد امان هستم از ولایت بهران و سواره نهرین. مایودین صحبت میکنم. دو سال نماینده ما بایدان رئیس مایودین شهده مایودین رادر ماش ما را نداده.
از تمام مقامات زنانتی خواهش من دستیم که این ماشات مایوبین را حواله کنند. ما در این سرمای زمیستان چکار کنیم؟ سرچوب به 200 افغانه قریب رسیده است. مواد خردن همه رقم چی حوالت بالا رفتند. ماشات ما را توقعی نمی پردازم اینا.
اسم عزیز رحمان باشنده ولایت بغلان. یک تن از ناظرین طبیعی هستم. از حکومت جدید خواهش من است که در بخش معلولین دیگه کمی توجه داشته باشند.
هستم مکتن از معلولین ولایت بغلان. مدتی دو سال می شود که معاشات ما پرداختن نمی شود.
بعد با دفتان ولسوالی را خستان با تماس. یک انسانی که در اردوی ملی میره یا در امنیتی ملی هر ارگان دولت دست پای دست میتر یا چشم میده. در یو تقاعد میشه در تقاعدی چشم آبه تا چشم آگه نمیتر. او مسلمان دست یا پاشه. از دست داری نمیتونه کار بار کنه چرا که اولین حقی داره برای اینا پرداخت نمیشه.
خود خیرالله همداد هستم از ولایت تخار. ما شما هم کلام شدیم رابطه با این معاش های معیبین دیگه هیچ کدام گپی نیست. همه روزه ما میریم میگه تخفیف میه و تخفیف میه و تخفیف میه. اول برادر اولی تقریبا در قوس وده بود، از قوس جدی شد، از جدی فعلا حالی این روز و سبا و این روز و سبا چه رقم گپ هست.
شمس الحق هستم از بغلان. دیگه بسیار وقت میشه که معیبین معاشایش نداده و معیبین بسیار مجبور هستن. باید دولت معاشایش بتره و بخاطر بایومتریک مردم با معیبین بایومتریک میکردن.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است، با آن را با هم خواهیم شنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. این شماره مجله آزادی را با این مطالب تهیه کردیم. بیشترین بخش این شماره را گزارش از محفل ادبی به بهانه گرامی داشت اسد کارکرد ادبی جاوید فرهاد در کابل که در آن شماری از شاعران و نویسندگان معاصر گرد هم آمده بودند.
یکی از شاعران ما که زیاد شعر شاد، زبان نرم و لطیف داره، شعرهای آقای فرهاد است.
شاعری جاوید فرهاد با غزل آغاز شده است.
اگر همین لحظه از صحبت های استاد رهنورد که از دنیا رفتن یاد بکنه، دنیای دگرگونی بر ما و شما میاد. و او را غیر از جاوید فرهاد کسی دیگه ای نمیتونه با او شیرینی و او بازی و زیبایی بگینه.
مارش در دوران امانی. کمی هم در مورد باغ بابر، اگر فرصت بود مطالب دیگر.
درود میفرستم بر روان پاک استاد عزیزم، استاد رهنورد زریاب، مردی که آزادگیش و کاکگیش همتا نداشت.
هفته قبل نشست ادبی در مورد یاد بود از درگذشت مرحوم مغفور محمد اعظم رهنورد زریاب و گرامی داشت از سه دهه کارکرد ادبی و فرهنگی استاد جاوید فرهاد با اشتراک شماری از شاعران، نویسنده ها، پژوهشگران بخش ادب و فرهنگ و جوانان علاقمند به شعر و نویسندگی از سوی انجمن ادبی خیرخانه به همکاری پوهنتون پیام در کابل دایر شد. در این نشست استاد سید مخدوم رحیم، احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل، پرتو نادری شاعر و پژوهشگر ادبیات فارسی دری، شمس الحق آریانفر نویسنده و محقق در تاریخ ادبیات، یامان حکمت پژوهشگر، مجیب مهرداد شاعر معاصر و جوان، بانوان مهری کبیری و هدا خموش شاعران جوان معاصر، ضیا سپاهی و شمار دیگری حضور داشتند. در بخش نخست سخنرانان از کارکردهای مرحوم رهنورد زریاب و شیوه های داستان پردازی او صحبت های نمودند و وضعیت ادب و فرهنگ را در شرایط کنونی ناهمگون ارزیابی کردند و کمکاری و کم توجهی نهادهای مربوط در بخش فرهنگ و ادب را برجسته ساختند. و بعدن به اصل مدعا سه دهه کار ادبی و فرهنگی استاد جاوید فرهاد یاد بود صورت گرفت و شماری از حاضرین اشعار خود را نیز قرائت کردند. در آغاز نویسنده سیرت فرهاد زندگی نامه جاوید فرهاد را با اختصار خواند و در بخشی از آن چنین گفت:
جاوید فرهاد در سال 1348 هجری خورشیدی در شهر کهنه کابل گام به گیتی نهاد. سالهایی را در ایران و سر برد و از دانشگاه فردوسی مشهد سند لیسانس و پس آن کارشناسی ارشدش را در ادبیات پارسی دری به دست آورد. او سالی چند در پشاور با مؤسسات مختلف مشغول کار بود، از جمله مدتی مدیر مسئول ماهنامه مسیر بود. زمان زیادی در تلویزیون های تلو، نور، شبکه یک، مؤسسه انترنیوز، هفتنامه پنجره، تلویزیون خورشید و سایر نهادهای رسانه‌ای در افغانستان به حیث ویراستار، مدیر مسئول و مسئول خبر کار کرده است و در راستای سوچه‌سازی زبان و ادبیات رسانه تلاش فراوان کرده است. وی افزون بر پژوهش های ادبی و سرایش شعر یکی از منتقدان در عرصه شعر نیز هست. استاد جاوید فرهاد در پرورش و نقد آثار شاعران جوان و تعالی شعر جوان در کشور از شعرهای تابناک و اثرگذار است. استاد فرهاد بر مجموعه شاعران جوان و مطرح کشور مانند سهراب سیرت، مجیب مهرزاد، وحید بکتاش، زبید هجران، کاوه جبران، یاسین نگاه، فردین ایثار، تمیم حمید، همایون عزیزی و دیگران نقد های نوشته و در پرورش یک نسل از شاعران و نویسنده گان جوان در دهه 90 تاثیرگذار بوده است. از جاوید فرهاد 7 دفتر شعر به نام‌های دست بر گستره هیچ، عاشقانه‌تر از عاشقانه‌ها، مثل من، تنهایی من، از دل بر روی کاغذ، لحظه‌ها را به تکان، کوتاه‌ها و غزل‌های برای غزل و گزینه‌های پژوهش ادبی به نام گرماسنجی کوچک در ایوان بزرگ فرهنگ، چیزهای از دل درباره بیدل و جلد اول برگردان شعرهای اردو و زبان پارسی زیر نام تازه ها یا سرزمین تاگور به نشر رسیده است. قرار است جلد دومین برگردان در همین اواخر به نشر برسد. تشکر.
شمس الحق آریانفر، ژورنالیست و پژوهشگر ادب و فرهنگ، ضمن توصیف از کارکردهای جاوید فرهاد او را شاعر سخت کوش و زیبا سرا عنوان کرد و باور آریانفر، فرهاد شاعر صمیمی است.
سخن از جاوید فرهاد است و این محفل امروز به مناسبت شخصیت فرهنگی و ادبی تدویر یافتم. لحاظ شخصیتی کسی است که نه طمع داره از کسی، نه گله داره و نه حسادت داره به کسی. چون این کسی را پیدا میکنین در شرایط امروز؟ یا همیشه شکایت است، یا همیشه حرف دیگه است، یا از روی حسادت حرفایی. بسیار صمیمانه برخورد با همه، با شاعرها و با ادبا برخورد بسیار صمیمانه و جدی با همگیشان. اگر در رابطه با شعر و ادب است، اگر نظر و نگاهی داره صمیمانه و با جدیت بیان میکنه، این هیچ وقت گذرا تیر نمیشه، اما بسیار صمیمی است. و غیر از او یکی از ویژگی های دیگه هم داره که مجلس بسیار عالی دارد، روایتگری بسیار عالی است. اگر همین لحظه از صحبت های استاد رهنورد که از دنیا رفتن یاد بکنه، دنیای دگرگونی بریم ما و شما میاد. و او را غیر از جاوید فرهاد کسی دیگه ای نمیتونه با او شیرینی و او بازی و زیبایی بگه. یعنی در مجلسی که با ایشان باشین همیشه سریال و شاد میباشین. اما شخصیت شیری و شاعرانه جاوید فرهاد با شعر برخورد بسیار جدی و صمیمانه داره. ما بسیار داریم شاعرهای که تصادفی یک شعر میگن و گاهی شد و کلمات هم هر قسم میایه و با وزنش هم به هر قسمی بیایه و گذرا تیر میشن، گاهی جدی نمیگیرن و یا هوسمندانه یک شعر میگن باز روی ذوق و تفنن. اما از جاوید فرهاد چنین نیست. شعر پدیده جدی است برایش و جدی با او برخورد میکنه. سری واژه واژهش دقت دارن، با زبان فارسی برخورد عاشقانه دارن. میبینید که در گفتارش هم تطبیق کرده و در نوشتارش هم تطبیق کرده که زبان پالوده، زبان ناب، زبانی برین و برترین باشه و در این راستا توجه میکنه که اینی همه گی باید توجه رو داشته باشیم. اگر دیگرها مسامحه و کمکاری میکنن. جاوید فرهاد در این مسئله جدی است، شاعر سختکوش و رو به ارتقاست و میتونیم باورای جاوید فرهاد از این شعر دقیق دریابیم. پرده از عیب کسی بالا نکن، هیچ کس را پیش کس رسوا نکن، رازایت را فقط با آب گو، هیچ رازی را به کس افشا نکن، قاضی پرونده های عشق باش، نامه مرگ کسی امضا نکن. باوری که شخصیت سالم و برتر نشان میده.
استاد پرتو نادری شاعر معاصر ضمن ارزیابی درازنای سرایش شعر جاوید فرهاد او را در کوتاه سرایی و شعر سفید بیشتر توانمند عنوان کرد و مجموعه عاشقانه تر از عاشقانه ها به باور جناب پرتو ساده و روان است. استاد پرتو در بخشی از صحبت های خود این خلاصه ها را از طرز کاری جناب فرهاد ابراز داشت.
شاعری جاوید فرهاد با غزل آغاز شده است، با این حال او از همان آغاز با کوتاه‌سرایی پیوند و میانه نزدیک داشته است. فرهاد در آغاز بیشتر دلبسته ترانه‌سرایی بود و بعد رسید به کوتاه‌سرایی نیمایی و سپید. از او یا دست کم من در گزینه های دست بر گستره هیچ، لحظه ها را بیتکان و عاشقانه تر از عاشقانه ها به سروده های کوتاه او برخوردم و شاید هم در گزینه های دیگری که تا کنون از نظر من نگذشته است. در کلیت شعرهای او از زبان هموار، ساده و روان برخوردار است که در تصویرهای روشن و بدور از ابهام و پیچیدگی بازتاب می‌یابند. هرچند موضوعات وابسته به زندگی اجتماعی و وضعیت اجتماعی در شعرهای او بازتاب دارد، با این حال کمتر شعرهایش با مسائل و موضوعات سیاسی می آمیزد و اگر همچنین شود باز هم متوجه بخش ارائه‌های ادبی و هنری شعر را در نظر دارد و نمی خواهد که موضوعات سیاسی در شعرهایش با برهنگی و سماجت بازتاب داشته باشد. در گزینه عاشقانه تر از عاشقانه ها 31 پارچه شعر در قالب‌های غزل، نیمایی و سپید آمده است. بخش بیشتر این غزل‌ها در 4 و 5 بیت سروده شده‌اند که خود گونه‌ای کوتاه‌سرایی در غزل است. غزل‌ها همه حال و هوا و زبان امروزین دارند. حس و نگاهی تازه به زندگی و عشق و بدور از ابزارهای تصویرسازی سنتی. برگ در حافظه خشک چنار آزادی، قامتی زرد ترین فصل بهار آزادی، مثل افسانه از احساس حقیقت خالی، بال بر بال خیالات سوار آزادی. آخر ای دوست صمیمانه بگو کرد چرا، از صفی زندگی امروز فرار آزادی، آخرین عکس تو را هیچ کسی قاب نکرد، وقتی اعدامی تو در لحظه دار آزادی.
بانو مهری کبیری از شاعران جوان در میانی برنامه یاد بود از کارهای جاوید فرهاد شعری را از کارهای خود دکلمه کرد. بشنویم.
سپاسگزاری ویژه می کنم از انجمن ادبی خیرخانه که پاسدار و ارج‌گذار فرهنگی ها و شخصیت های برجسته هستند و بر استاد محترم آرزو می کنم که شاهد برگزاری بزرگداشت از 8 دهه کارهای فرهنگیشان باشیم و همچنان برشان تندرستی و شادکامی از خداوند تمنا میکنم. یک غزل عارفانه تقدیم شما میکنم از خود. دست بهار پرتوان سبز کند دلی زمان، عشق همان کند بجان آنچه نمیشود نهان. دست عطار میرهد خواب و قرار میرمد، عاشق کوچک و چعش حس ترا کشان کشان. گلز نسیم دانه ها از هوس جوانه ها، قصه سبز زندگی پیر دوباره جوان. ننگرمر شکسترا شاخه خشک گشترا با تو بهار می شود سور اگر زنی دران ننگرم ایچ و هیچ و هیچ جست تو بتاب و موج و پیچ از تو بهار زنده شد تا که بماند این جهان لحظه به لحظه سر کشد شور جوانه نخل تر در طربم پرم هوا ترسم از آن شوم عیان طفلک عشق می مکد خون تمام این دلم باد حلال او اگر راه دهد مرا بجان آنچه که یار می کند بوس و کنار می کند عشق تو حس ناتمام درد رسد فقط بجان محو تمام در تمام عشق مدام در مدام تیر شدی مرا بجان محو شدم ترا کمان جانم اگر طلب کنی شوخ دلم ادب کنی سر بنهم به پای تو از در خود مرا مران لب بلبم ز جام می در طلبم ز فیض نی برز بهارم اردهی بند زنم لب و زبان من ز خودم بدر شدم زین همه زیر و بر شدم آی و مرا ببر بکش نیست مرا دگر امان.
احمد ضیاء رفعت استاد دانشگاه کابل ضمن نقد خیلی متول از کارکردهای ادبی و شعرهای جاوید فرهاد گفت ایشان زبان شسته و روفته در شعر دارند و در کنار دغدغه فارسی ناب و نگارش آن در رسانه را از کار کردهای خوب آقای فرهاد دانست.
یکی از شاعران ما که زیاد شعر شاد زبان نرم و لطیف داره شعرهای آقای فرهاد است. با استفاده از فرصت یک انتقادم بکنم. انتقادی که بر ایشان وارد است گاه نسبت به شعر کمی بیگانه هم هستند، یعنی زیاد نمی سرایند، درست از کم می سرایند، خوب می سرایند، ولی شاید گرفتاری های کاری دیگر هم دارن که مجال پرداختن به شعر به ایشان کم تر می دهد. زبان شست و رفته دارن، دلیلش هم این است که با زبان آشنایی خوب دارن. یکی از کارهای شایسته ایشان در کنار شعر امین دغدغه فارسی ناب هست که متاسفانه در روزگار ما فارسی ناب غریب شده میره و کار خوب آقای فرهاد هم همین دغدغه‌های زبانی هست. در جایی هم که مصرف ویراستاری بوده در این زمینه کار کردن. در یک از صفحه اجتماعی هم گاگای میبینم که به این نقطه دقت دارد و نوشته های برای یادآوری از پاسداری و گسترش فارسی دارد. فرصت نیست که نمونه های زیادی بخوانیم که شما با ما هم داستان بشه، شاید بخشی از این یک غزل کافی باشه که ببینیم هم ایشان از گفته های عامه چگونه به خوبی استفاده میکنن که در ردیفی که در شعر آورده و هم چقدر عاطفی برخورد میکنن با شعر و چقدر هم از زبان استفاده طبیعی میکنن. بر سر عشق تو جنگ است، خدا داده به تو عشق یک حس قشنگ است، خدا داده به تو نازنین چشم تو آبیز، خیالم میگفت تار گیسوی تو چنگ است، خدا داده به تو دل تو سنگ شده، قصه ما پیش خودت قصه شیشه و سنگ است، خدا داده به تو من که آهوی تو هم روح تو بسیار عمیق دست آموز پلنگ است، خدا داده به تو. امیدوارم که این آهو رو به معنی حیوان به کار میبرین، آهو یا یک معنای دیگر هم اینجا میشینه، نوی ایهام داره. من که آهوی تو هم، من که عیب تو هم، که هور خوب بگیریم و آرام نه، که اینجا باز واژه ترکیبی آهو یعنی به معنای عیب و نقص، یعنی من عیب تو هستم. خب پیش تو نبض کل ثانیه ها می ایستد، نفس حادثه تنگ است، خدا داده به تو عشق تو بحر کلان است، خروشان پرموج، روح تو عین نهنگ است، خدا داده به تو سینم خیلی فراخ است، بزن صرفه نکن پیش تو تیر و توفنگ است، خدا داده به تو. چون آخرین سخن این که شعر ایشان در میان شعر فارسی افغانستان جایگاه برجسته و بسیار خوب داره. استدعای ما از ایشان این است که با این استعداد بسیار خوبی که داردن در سرودن شعر خوب، خوب است که وقت بیشتر بگذارن برای سرایش شعر، برای ایشان کامیابی های روز افزون استدعا میکنه.
شاعر جوان بانو مژگان ساغر هم شعری با عنوان جنگ را از خود خواند و به گرمی محفل افزود.
جنگ، جنگ تفنگ پر از گلوله نیست، جنگ تفنگ پر از گلوله نیست، جنگ خون فریاد درد سینه سپهر شده است. جنگ تفنگ پر از گلوله نیست، جنگ خون فریاد درد سینه سپهر شده است. زجه هزاران زنی، زجه هزاران زنی که آزادی را از گلویشان بالا آوردن. جنگ تفیدن است، تفیدن آبها، دریاها، تفیدن کودکان مستقبل. صدای خدایی که به زبانهای زنندهی محشورمان می کند. جنگ تفیدن است، تفیدن بادها، آبها، دریاها، تفیدن کودکان مستقبل و صدای خدایی که به زبانهای زنندهی محشورمان می کند. خدای مستعجل، خدای منعمم که بلاش پیراهنای تیر خورده قربانیانمان میخندد و روح ارتداد را میدمد بر نطفه هایی که بوی خوک های مرده میدهد، بوی گورهای متعفن و انبوه از ریشه های جولیده که صورت های خشن و نگاه های زمختشان را با فروتنی و اوریان و اوریانی دهنهای ناطق پوشانیدن و بر تبار نامه های من کف میزنن و میخندن. جنگ تفنگ پر از گلوله نیست، جنگ خون فریاد درد سینه سپهر شده است. تشکر.
در پایانی بیایید از خود جاوید فرهاد می شنویم که چه برداشتی از این یادبارش دارد و با ختم آن این گزارش ادبی را نیز به پایان می بریم و برای جناب فرهاد عمر دراز و شکوفایی در شعر طلب می نماییم.
و دوستانی که در این رأس در رأس کارهای تدوین این برنامه بودن، از جناب دکتر سید مخدوم رحیم استاد برجسته ادبیات افغانستان، من میگم ادبیات فارسی حوزه تمدن زبان فارسی، از جناب استاد پرتو نادری از سرآمدان شعر معاصر حوزه زبان فارسی و به همین قیاس از جناب استاد احمد ضیاء رفعت شاعر و منتقد و استاد ادبیات و آگاه در مسائل نقد ادبی، زبان و به ویژه وزن شعر، که شوخی هم میکنم و همیشه میگم که شبه قیس، شمس قیس رازی هستند، از جناب دکتر شمس الحق آریانفر دوست عزیز ما، دانشمند آگاه این سرزمین و حوزه زبان فارسی، و از تک تک دوستان و مهمانانی که اینجا حضور یافتند، شاعران جوان که امید ما و امید ادبیات آینده افغانستان هستند و بسیار به کارهایشان باور دارم، احترام دارم و تک تکشان را میشناسم و در این راستا تا جایی که بضاعت فردیم اجازه داده همراهشان بودیم، همگامشان بودیم. درود میفرستم بر روان پاک استاد عزیزم استاد رهنورد زریاب، مردی که آزادگیش و کاکگیش همتا نداشت، مردی که بسیار چیزها را همه ما از آموختیم و ما بیشتر آموختم و بیشتر خودم مدیونش میدانم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
باز هم سخن از روابط زن و شوهر است و زن را بر شوهر و شوهر را بر زن، از میان حقوق متعدد یک حق مسلم هست و آن هم صداقت و اجتناب از دروغ که مایه تمام دلازردگی ها و بالاخره گسیختن شیرازی فامیلی، همین دروغ و حوادث ناشی از آن است که زندگی را به اعضای خانواده ناگوار می سازد که امروزه سناریوی 65% از سریال های سینمای جهان با اتکا به سوژه دروغگویی و عواقب نامیمون آن تمثیل می شود. به نظر متخصصین خانواده، زن و شوهری که به یک دیگر دروغ نمی گویند خوشبخت ترین فامیل روی دنیا هستند، که شمارش این گونه فامیل ها ماشین حساب ضرورت ندارد. و اما پابندی به صداقت و فاصله گیری از دروغ آنقدرها که فکر می شود کار مشکلی نیست. تلاش کنید که به راستگویی معتاد شوید، که از جمله اعتیادهای مثبت همین راست گفتن است که مردم از آن بد نمی برند. داستانی داریم با عنوان قهوه شور در ماورای این موضوع، که 40 سال شوهری به راستگویی به زنش معتاد شده و خلاف میل خود نوشیدن قهوه شور را تحمل نموده بود. دختری را که در یک مهمانی ملاقات کرد خیلی برجسته و جذاب بود. بسیار بچه ها علاقمند او بودند، در حالی که او پسر کاملا طبیعی بود و هیچ کس برایش توجه نمی کرد. آخر مهمانی دختر را به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد. دختر شگفت زده شد، اما از روی ادب دعوتش را قبول کرد. در یک رستوران نشستند. پسر خیلی دست و پاچه بود، نمی توانست چیزی بگوید، خود را باخته بود. دخترم احساس راحتی نداشت و با خودش فکر می کرد خواهش کنم اجازه بدهد که بروم خانه. یک دفعه پسر پیش خدمت رستوران را صدا کرد. میشه لطفاً یک کمی نمک برایم بیاورید؟ می خواهم به قهوه‌ام علاوه کنم. همه برایش خیره شدند. خیلی عجیب است، کومه های بچه قرمز شد، اما نمک را در بین قهوه ریخت و شور داد و سر کشید. دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را می کنی؟ در قهوه که نمک نمی ریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی می کردیم. بازی در ساحل را دوست داشتم. می توانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگیم میفتم، برای زادگاه هم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده، برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد اشک از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یک احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروعی خوبی هم بود. آنها ادامه دادن و قرار گذاشتن. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شهزاده با شهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردن. زن هر وقت می خواست قهوه برای شوهرش درست کند، یک مقدار نمک هم داخلش می ریخت، چون می دانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت. یک نامه برای زن گذاشت: عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش، بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش، این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را به یاد داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم، اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا می میرم و دیگر نمی ترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمی خورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز می خواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم. حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را تر کرده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
ایجاد ترانه و مارش در دوره امانی. کوتاه سخنی هم در مورد ترانه های ملی آن زمان داریم. در تاریخ افغانستان به خصوص در 2 سده اخیر، آن هم در دوران امیر امان الله خان، مسئله حصول استقلال و تحرکی که در مبارزه علیه استعمار را اندازی شد، ترتیب نظام و در میان آنها نظام‌های متعدد عسکری، معارف و سایر اصول نامه‌ها جایگاه خود را دارد. کشیوی حکومتداری را از انرشی و ملک و توایفی بیرون نمود و با تشکیل وزارت‌های حربیه و عصری‌سازی نیروهای نظامی وابستگی خاصی دارد. تشکیل باندو و ارکستر نظامی نیز از آن جمله است که شامل مارش‌ها و ترانه‌های عسکری می‌شود. برای تشویق سربازان و روحیه دادن آنها که در زمان امیر حبیب الله خان این نهادها پایه‌گذاری شد و امیر استادان موسیقی را از هند احضار نمود که آمدن خاندان استاد قاسم یا قاسم جی از هند برطانیوی به کابل آغاز این کار است. و در این زمین در زمان شاه امان الله استادانی چون فرخ افندی از ترکیه آمده به تشکیل ارکستر اردوی ملی پرداختند. چند ترانه ملی و نظامی را بار اول مرحوم استاد قاسم اجرا نمود که نماینگر تشویق و ترغیب جوانان واجد شرایط مکلفیت عسکری و تحریک حس ملی و وطن دوستی بود. طبق معمول در پایان این شماره از مجله آزادی، آهنگی که از استاد قاسم دریافت نمودیم به نشر می سپاریم و با ختم آن برنامه نیز به پایان می رسد. الله نگهدار.
وا فرزند دل بند کے قانون وطن بزبار عسکر قرا افغند کے میں باید دوے دل کے نظامی مان جکند جرات منزل فلتر نمی باشد حلالت پسر شیرے حلال من می باشد دورا پیوست باید خدمت آل وطن کرد بلائے رضی عمران ہمارا باید زیب تن کرد سوان اندر شجاع خیش منشور زمان کردن سنا بار بقائے قوم باید خیش تن کردن غرق قربان ملک و قوم جانو تن میں باشد حلالت پسر شیرے حلال من میں واجر آمہ حلالت پسر شیرے حلال من میں واجر سپاہی گرب اندیشہ دسار افتار نم گردن
باغ و بابر را شنیده و شماری هم از نزدیک دیده اید. مشرف به غرب کوی شیر دروازه در شرق گذرگاه کابل بنا یافته است. این باغ در عمر چند صد سال خود فراز و نشیب های زیادی دیده و شاهده بسا جنگ ها و ویرانی ها و به اصطلاح عوام پادشاه گردشی ها بوده است. در زمره بیش از 10 باغ بزرگی که ظهیرالدین محمد بابر تنها در کابل بنا نهاده، بزرگترین آن همین باغ است که بعداً اعمار و به نام وی مسما شد. زمانی این باغ در کمال زیبایی و تراوت و زمانی هم خرابه و جایگاه چرسی ها و قماربازان بود. با کمال خوشبختی در دهه اخیر به کمک مؤسسه خصوصی آقا خان در کمال امانتداری آباد و امروز یگانه تفریحگاه مردم شهر کابل است. همکارم جاوید فیضی با شریک سازی نظرات شماری از بابرشناسان و مردم عادی به معرفی این باغ پرداخته که با هم می شنویم.
احداث باغ از زمانه های بسیار قدیم در افغانستان رواج داشته. عمرا، شاهان، سلاطین و سایر صاحبان ذوق با الهام از آن به اعمار و احداث باغ‌های منظم، سرسبز و شاداب پرداختند که یکی از این باغ‌ها باغ بابر است. قبل از اینکه درباره باغ بابر حرف بزنیم، بجان است که معلومات مختصری را درباره ظهیرالدین محمد بابر از زبان محمد اسلم افضلی عضو اکادمی علوم افغانستان بشنویم.
ظهیرالدین محمد بابر یکی از ابرمردای سلاله تیموری هرات است که شخصیت چند بودی بود، یعنی هم مرد سیاسی، هم مرد نظامی و هم مؤسس یک امپراتوری بود و در عین حال شخصیت فرهنگی بسیار قوی داشت و همچنین از فرهنگی‌ها هم حمایت می‌کرد. خودش فرزند عمر شیخ، فرزند سلطان ابو سعید، فرزند میرانشاه و کواسه امیر تیمور کوراگان است. در اینجا میخوام یک موضوع را به گوش شنوینده برسانم و این که عمدتاً در تاریخ‌های ما به نام گورگانی یاد کردند، در هند گرفتند به نام گورگانی ها هند میگم، در حالی که این ترم غلط است، این اصلاً کوراگانی هند هستند و همچنین یک ترم دیگر که عمدتاً تاریخ نویسای ما یا مردم به کار میبرند میگویند مغول های هند، یا مغول نیستند، نباید که اینا رو مغول بگم، برای از اینکه مغول با ترک بسیار فرق داره. بابر علاقه زیادی به مسائل فرهنگی و ساخت سازهای مدنی داشت، به خصوص در ایجاد و اعمار باغ‌ها نقش بسیار برجسته را داره و دوستای ما می‌فهمند که قبل از بابر اولوغبگ میرزا در کابل حکمروایی داشت و این یک جوی آبر یا یک نهر آبر از ساحه ریشخور، از ریشخور سر گلباغ و از گلباغ سر کوی شیر دروازه آورد و همین مناطق را هم زیر آب گرفت. به می اساس بود که در این ساحه بعداً بابر باغ‌های زیادی را ایجاد می‌کنه و خود بابر 3 باغچه و 7 باغ ایجاد میکنه که باغهای از به نام باغ شهرارا، چارباغ، ارتباغ، باغ صورتخانه، باغ جلوخانه، باغ مهتاب و باغ اوخانه است. تا تحقیقات تاریخی نشان میده که در همین زمان هم در این منطقه باقی نبوده، بلکه یک ارغوانزار بوده و منظرگاه بسیار خوبی داشته و این باغ بعداً در زمان جلال الدین اکبر وقتی که به کابل میایه این باغ معمار میشه. همچنین در زمان زندگی خود بابور سفارش میکنه، سفارش احداث یک باغ میکنه به نام باغ خیابان. اگر باغ خیابان هم بوده باشه احتمالاً که اون ساحه خیابانی که امروز در کابل موجود است باید در این ساحه بوده باشه، مگر معلوم نیست که آیا چنین باغی که به نام باغ خیابان باشه اعمار شده و یا نه. و اسناد تاریخی تو نشان میده که خود بابور باغ نساخته و فقط خوشش از این منطقه می آمده، چون خودش عاشق کابل بود و بسیار زحمت کشید به کابل، بنان علاقه داشت که جسدش هم در کابل باشه.
حبیب الله رفیع محقق و نویسنده افغان میگوید که در این باغ در گذشته نیز میله ها و جشن ها برپا می شد.
در دوره اعلیحضرت امان الله خان در این باغ گاه گاه میله می شد، خصوصا یک وقت یک میله زنها اینجا صورت گرفته که جریده ارشاد و نسوان را پورش را چاپ کرده، زنها اینجا دکان داری میکرد، دکان ساخته بود، یک تجارتخانه زنها و اینجا میله میکرد و دیگه مردها اونجا جای نداشت و همه کارا را زنها خودشان اجرا میکرد. بعد از او هم برای مسائل عامه ازش استفاده میشد. به یاد ما که هست در باغ بابر روز نوروز تجلیل میشد و به این روز اینجا اطفال می آمد و کلانا می آمد و میله می بود و سامان بازی فروخته می شد، قراکه ها فروخته می شد. به این اساس یک میله جای عمومی بود که ازش استفاده می شد.
شاه جهان امپراتور هند تا این سفری که به کابل داشت امر به اعمار مسجد کوچک و مرمرین در این باغ را داد. این مسجد با مصرف حدود 30,000 روپیه آن زمان ساخته شد و کار ساختن این مسجد مدت 2 سال را در بر گرفت. بعدها در زمان امیر عبدالرحمن خان ساختمان‌های چون حوض مرمری و رستورانت باغ بابر ساخته شد که از موقعیت حساس و دلنگیز آن منظره زیبای ولسوالی چاردهی به تماشا گرفته می شد. باغ بابر از جمله محلات است که در نتیجه درگیری‌های داخلی در کابل آسیب فراوان دید و بسیاری از زیبایی‌های معماری آن تخریب شد. اما با روی کار آمدن حکومت جدید کار بازسازی آن از سوی مؤسسه غیر دولتی آقا خان آغاز و دوباره بازسازی شد. اکنون باغ بابر تفریحگاه خوبی برای ساکنان شهر کابل و مناطق همجوار آن است. فضای سبز و آرام بخش، محیط زیبا با گلهای رنگارنگ و درختان قد و نیم قد مردم را بیشتر به این باغ علاقمند می سازد تا از این باغ دیدن کنند و برای تفریح به این باغ بیایند. معصومه که برای تفریح و میله به این باغ آمده خیلی خوشحال است و میگوید که این باغ یگانه جای امن برای خانواده هاست.
از خانه ران مرغ جور کردیم آوردیم که تخم جوشانده و کوفته پخته کردیم، یک دیگه که آوردیم دیگه اینا همشیریم سینه مرغ آورده بودم اینجا پخته کرد دیگه، اینا سلاته جور کردیم، ترکاری و چپس و چیز هاست. در این باغ یک دروازه بسیار اهمیت زیاد میگیرن راستی، حتی بچه های جوانه که تنها کت فامیل نباشه امروز نمیمونن، دیگه روزا شاید باشه اما امروز نمیمونن.
بازدید کنندگان باغ بابر را مردم شهر کابل، خانواده ها، خارجی ها و جهانگردان تشکیل می دهند. خانواده هایی که به این باغ می آیند به محل خاص می روند و بیشتر در سایه درختان سرگرم تفریح می شوند. عبدالقدیر یکی دیگر از شهروندان کابل است که برای تفریح به این باغ آمده است.
دو فامیل اینجا آمدیم که یک فامیل در کابل است و یکی از شمالی اینجا آمدیم. به خاطر بابا را انتخاب کردیم، یکی خود از نگاه امنیتی بسیار جای آرام است، امنیتش تامین است و یکی دیگه بسیار باغ سرسبز است. یه هوای بسیار خوب، بسیار جای آرام. هر قدر که جاهای تفریح زیادتر شده برای اما قدر مردم در آرامی و صمیمیت زیاد میشه بین مردم، چون دعوت میکنه دوستاره که در یک باغ در یک پارک برای میله میریم.
قصر ملکه جایگاه زیبایی است که در قسمت بالایی باغ واقع است که نمای قشنگ به این باغ داده است. باغ بابر تنها یک باغ با چند درخت نیست. آرامگاه بابر و چند ساختمان تاریخی هم در میان آن قرار دارد که از اهمیت تاریخی زیاد برخوردار است.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی را که ترتیب نموده بودیم در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه است.